چهار بعد از ظهر است در ایران و شما شنونده مجله تازه رادیو فردا مجله بعد از ظهر هستید. در ادامه چقدر لذت بخشه که یک صبح تا ظهر رو به پایان ببریم و برسیم به بعد از ظهر و همچنان با شما باشیم و همراه با شما تا نگاهی داشته باشیم به آخرین و تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلها، همراه با همکارانم. از این که ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اجازه بدید در همین ابتدای راه اول شنونده خبرها باشیم، پس از اون بر بگردیم و ببینیم چه مطالبی رو برای شما تدارک دیدیم در این مجله بعد از ظهر داغ مردادی سه‌شنبه. بشنویم از هانا کاویانی. من فراموش کردم که بگم خبرها رو از هانا کاویانی بشنوید.
سپاسگزارم محمد. با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با حضور در وزارت امور خارجه در یک سخنرانی از سیاست خارجی دولتش دفاع کرد. آقای روحانی با اشاره به موضوع توقیف نفت کشا گفت ایران پیشتر بارها در دوران دوستی از خطاهای بریتانیا در دریا چشم پوشی کرده، اما امروز چنین نمی کند.
امنیت در برابر امنیت، تنگه در برابر تنگه. نمیشه تنگه هرمز برای شما آزاد، تنگه جبل الطارق برای ما ناآزاد.
آقای روحانی همچنین در این سخنرانی با انتقاد از تحریم محمد جواد ظریف گفت به فرض اینکه ایران بخواهد با آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها مذاکره کند، وزیر امور خارجه مسئول این گفتگو است. واشنگتن میگوید در پی گفتگو با شخصی تصمیم گیر در حکومت جمهوری اسلامی است و با تحریم محمد جواد ظریف اعلام کرد که او چنین اختیاراتی ندارد. بازدید حسن روحانی از وزارت امور خارجه در حالی انجام شد که بامداد امروز قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، هم بر مبنای آنچه روال برنامه هفتگی خوانده شده با محمد جواد ظریف دیدار کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که مطلع شده نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی، دو تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی، قصد داشتند از روز 12 مرداد دست به اعتصاب غذا بزنند. این سازمان مدافع حقوق بشر به نقل از منبعی که نامش فاش نشده میگوید احتمالاً دو تن دیگر از فعالان محیط زیستی زندانی نیز دست به اعتصاب قضا زدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اطلاعی از تماس فعالان محیط زیستی زندانی با خانواده‌هایشان بعد از 12 مرداد در دست نیست. از 8 فعال محیط زیست که بیش از 550 روز پیش بازداشت شدند، 4 نفر به افساد فی‌الارض، 3 نفر به جاسوسی و 1 نفر به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. وزارت اطلاعات ایران به عنوان مرجع تشخیص موضوع جاسوسی بارها اتهام جاسوسی علیه این فعالان محیط زیست را رد کرده و آن را وارد ندانسته است. یک مقام قضایی از بازداشت هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اجرای حکم 20 سال زندان خبر داد. رسول قهرمان، نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه، میگوید هادی رضوی شامگاه دوشنبه برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان منتقل شده است. هادی رضوی به اتهام گرفتن بیش از 200 میلیارد تومان وام و بازنگرداندن آن به تحمل 20 سال زندان، 74 ضرب شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور میخواهد از حمله یکجانبه ترکیه به شمال سوریه جلوگیری کند و چنین اقدامی از سوی آنکارا غیر قابل قبول است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده است که حمله علیه نیروهای کرد در شمال سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند به زودی انجام خواهد شد. مقامهای آمریکا و ترکیه در حال گفتگو در زمینه جلوگیری از چنین عملیاتی هستند و وزیر دفاع آمریکا میگوید به نظر او دو طرف درباره برخی مسائل کلیدی پیشرفت‌هایی به دست آوردند. دولت چین روز سه‌شنبه به معترضان در هنگ کنگ درباره آنچه بازی با آتش خواند هشدار داد و گفت آنها نباید قدرت دولت مرکزی را دست کم بگیرند. یانگ گوانگ سخنگوی دولت چین روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در این زمینه گفت آنها که با آتش بازی می‌کنند توسط آن نابود خواهند شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی این اظهارات را تندترین واکنش پکن به اعتراضات هفته اخیر در هنگ کنگ ارزیابی کردند. ایالات متحده از هند و پاکستان خواست بر سر منطقه مورد منازعه کشمیر به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و برای حفظ آرامش و ثبات در خط مرزی همکاری کنند. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی کرد. سخنگوی آنتونیو گوترش در دبیر کل سازمان ملل نیز روز دوشنبه خواهان خیشتنداری طرفین شد و گفت
ما با نگرانی موقعیت پرتنش منطقه را دنبال می کنیم. ما در جریان گزارش ها درباره بخش هندی کشمیر هستیم. طی چند روز گذشته گروه نظامی ناظر سازمان ملل شاهد افزایش عملیات نظامی در امتداد منطقه تحت کنترل بوده است.
دوشنبه دهلی نو از تصمیم یک جانبه لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر و اعزام هزاران نیروی نظامی به این مناطق به دلیل مبارزه با شبه نظامیان اسلامی خبر داد. در پی این خبر پاکستان این تصمیم را غیر قانونی خوانده و تاکید کرد که برای پاسخ قاطع به آن از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.
سپاسگزارم. یک بار دیگه تاکید کنم که خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید. با ما همراه هستی در مجله نیمروزی، میزبان شما در این مجله بعد از ظهری میبخشید. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمونید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با اعضای وزارت خارجه ایران از عملکرد محمد جواد ظریف دفاع کرد و گفت ما اهل مذاکره هستیم. نگاهی خواهیم داشت به حواشی حضور زنان در ورزشگاه‌ها و درخواست شدید فیفا در این مورد و آخرین واکنش‌هایی که در این خصوص بوده، اگر که با ما همراه بمونید. به مجله بعد از ظهری رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفته من به آمریکا میگویم شما نمیتوانید هم امنیت ما رو خدشه‌دار کنید ولی دنبال امنیت سربازان خود در منطقه باشید. صلح در برابر صلح، جنگ در برابر جنگ و نفت در برابر نفت. اما این همه یه صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نبود. آقای روحانی مطالب دیگری رو هم بیان کرد که شاهین بشیری همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به اهم موضوعاتی که حسن روحانی به اون اشاره کرد. آقای روحانی، شاهین در صحبت‌های خودش به یک نکته تاریخی اشاره کرد که نکته بسیار شاید خاطره‌انگیزی باشه برای اونهایی که برجام و تحولاتش رو دنبال می‌کردن.
بله، خب یک نقطه عطفی در واقع میشه گفت در تاریخ روابط جمهوری اسلامی با آمریکا بود، چون رئیس جمهوری ایران به مکالمه تلفنی روز جمعه 5 مهر ماه 92 خودش با آقای اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا و همینطور دیدار آقای ظریف با وزیر امور خارجه سابق آمریکا اشاره کرد و گفت
اگر در نیویورک وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا با هم از نزدیک گفتگو نکرده بودند در همون سفر اول در سال 92 و اگر من به تلفن آقای اوباما جواب نداده بودم، شاید این کار یکم با کندی صورت می گرفت و با سختی یکم راه آسان شد.
بعد از این اتفاقات رهبر جمهوری اسلامی گفت که از اقدامات دیپلماتیک مقامات دولت ایران در سفر نیویورک حمایت میکنه، اما افزود برخی از این اقدامات هم به جا نبود. به هر حال رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر امور خارجه و معاونان ارشد این وزارتخانه از اراده برای مذاکره با آمریکا هم سخن گفت.
به موضوع مذاکره اشاره کردی، خب بپرزیم به این که آقای روحانی دقیقاً درباره مذاکره و شرایطی که برای مذاکره قائله چه مطالبی رو بیان کرد.
آقای روحانی با تاکید بر این که تصمیمات مهم در سیاست خارجی رو مقامات ارشد جمهوری اسلامی میگیرن نه دولت به تنهایی، در این حال گفت ملت ایران دارای اراده تعامل و مذاکره و منطق هست، منتها یک شرط رو برای این مسئله به میان آورد.
جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است، اهل گفتگوست و اگر آمریکا واقعا مذاکره میخواد قبل از هر کاری باید کل تحریم رو برداره. حالا میخواد تو برجام بیاد یا نیاد خودش میدونه، کاری به اون نداریم.
این سخنان آقای روحانی در حالی بیان میشه که رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره تازه با آمریکا رو ممنوع اعلام کرده و وزیر خارجه ایران هم میگه که دعوت برای حضور در کاخ سفید رو رد کرده. در واقع آمریکا بعد از این مواضع مقام‌های ایرانی بود که در ادامه فشارهای خود هم آیت الله خامنه‌ای رهبر و هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رو شامل تحریم‌های خودش کرد.
یه مقدار بپردازیم به اینکه واکنش آقای روحانی به تحریم رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین تحریم وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف چی بود که آقای ظریف هم ما روز گذشته شاهد واکنش خودش بودیم؟
درسته. ببینید، آقای روحانی میگه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اصلی هست در ایران. وقتی شما اونو تحریم میکنی، به گفته ایشون چه جایی برای مذاکره باقی میمونه؟ ایشون همچنین به مورد آقای ظریف هم اشاره کرد و گفت
بازم گفتید ما میخوایم مذاکره کنیم، بعد وزیر خارجه ایران رو تحریم میکنیم. خب چجوری مذاکره کنیم؟ اصلا میخوایم مذاکره کنیم فردا، چجوری مذاکره کنیم؟ کی میخواد مذاکره کنه؟ مسئول مذاکره وزیر خارجه است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 مرداد در بیانیه اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رو مورد تحریم قرار داده.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در دیدار با وزیر امور خارجه و معاونان ارشد وزارت خارجه به نکاتی در مورد برجام و تحریم‌ها اشاره کرده بود. ادامه میدیم همچنان این بحث رو با حضور سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی در بلژیک، و همچنین کوروش زعیم، عضو ارشد جبهه ملی ایران در تهران.
آقای ترامپ فکر میکنم بسیار موذیانه داره عمل میکنه و آقایون تعبیر کارهای اونو درست اونجوری که من تصور میکنم نمیکنن. ایشون راه داره این جمهوری اسلامی رو به کنج میرسونه که بتونن به هر درخواست و پاسخ مثبت بدن، ولی اینکه اگه آقای ظریف نباشه نمیتونن مذاکره کنن، خب البته از نظر رسمی درسته، ولی ما دو تا رئیس جمهور داریم، یکی سیویل یکی نظامی، سه تا وزیر خارجه داریم، آقای ظریف، آقای ولایتی و آقای قاسم سلیمانی، و در همه در عرصه‌های حکومتی دست کم دو تا مسئول داریم. بنابراین هیچ وقت جمهوری اسلامی برای مذاکره لنگ نمیمونه. و این صحبت هایی که آقای روحانی مجبورن بگن به این شکل، به گونه یه که هم به تندروان نظام پیام بدن که ایشان کوتاه نمیاد و قهرمانانه در برابر یک ابرقدرت جهانی ایستاده، از اون طرف مردم هم تصور کنن، چون ایشون میگه ما اگه بخوایم امروز مذاکره کنیم با کی مذاکره کنیم، مردم هم تصور کنن که شانسی برای برداشتن تحریم ها و برداشتن فشارها اگر وجود نداشت آقای روحانی نمی گفت که ما حالا اگه بخوایم مذاکره کنیم چلا. ولی معمولا جمهوری اسلامی عادت داره تمام مذاکراتشو پشت پرده و در جلسات خصوصی بدون اینکه رسانه بشه انجام بده، و اگر موفق شد میان ادعا میکنن که مثلا شاخ گاو رو شکستن، اگر درست نشد مثلا انکار میکنن که همچنین مذاکراتی رخ داده. به طور سنتی جمهوری اسلامی همینجوری حرف زده همیشه، از ظاهر قدرتمند ولی در پشت تلاش برای سازش و مذاکره.
آقای بشیر، تا شما در این باره چه فکر میکنید؟ آیا پیام خاصی رو در صحبت‌های آقای روحانی میبینید؟
نه خیر، تکرار همون صحبت‌های پیشین بود، اما من به مسئله که میخوام توضیح بدم اینه که آقای روحانی گفت کسانی که به من رأی دادن به دنبال تعامل سازنده با جهان بودن. من این رو میپذیرم. واقعا کسانی که به روحانی رأی دادن، نه تنها کسانی که به روحانی رأی دادن، بلکه حتی کسانی که انتخابات رو هم تحریم کردن، انتقاد داشتن از جمهوری اسلامی که چرا کشور رو در تقابل با جهان قرار داده. و روحانی گفتش که ما در جنگ با جهان نیستیم، در حالی که خود آیت الله خمینی در خود پاریس گفت در صورت استقرار جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دید. و واقعا 40 سالی که اینها در جنگ با اسرائیل خودشون رو دیدن، در تقابل دیدن، و حتی زمانی که مردم ایران، به بخشی از مردم ایران به گفته آقای روحانی به ایشون رأی دادن برای تعامل سازنده با جهان، پس از برجام حتی ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی به تقابل با نه تنها اسرائیل بلکه با آمریکا و دیگر کشورها در سطح منطقه پرداخته. واقعا ایران درگیر درگیری های منطقه، حتی جنگ های منطقه، چه در یمن، چه در سوریه، چه در عراق و چه در افغانستان و جاهای دیگر بود. شاید هیچگاه به اندازه 3-4 سال پیش جمهوری اسلامی سیاست تهاجمی در قبال کشورهای منطقه را نداشت، و در این در حالی که به قول آقای روحانی مردم ایران به چیز دیگری رأی داده بودند.
حالا این فکر میکنید که صحبت از مذاکره در شرایط فعلی آیا عمل کردن به اون وعده است؟
ببینید آقای روحانی همجوری که در این صحبت گفت یک سازوکاری داره این تعیین سیاست خارجی در جمهوری اسلامی. دو خود قانون اساسی هم نوشته که سیاست کلان با ولی فقیه با آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی، و گفت ما حتی اگر در جای موافق هم نباشیم، امضا که ما میکنیم به عنوان رئیس شورای امنیت ملی یا وزیر خارجه که کارگزار این سیاست خارجی هست، ما حتی اگر موافق هم نباشیم باید این رو انجامش بدیم. و اونجوری که مشخص بود از صحبت‌های حسن روحانی و همجوری که همه ما میدونیم، تصمیم گیری در سطح علی خامنه‌ای و خود علی خامنه‌ای حتی در زمان اوباما هم گفت غیر از مسئله اتمی درباره هیچ مسئله دیگری مذاکره نشه، در حالی که بدون صحبت در باره مسائل مختلفی که در رابطه با ایران وجود داره، امکان این که ما به یک راه حل اساسی و پایدار با غرب و با کشورهای عربی برسیم وجود نداره.
اجازه بدید از آقای زعیم بپرسم، با توجه به اینکه شما اشاره کردید به رهبر جمهوری اسلامی ایران، شاهد این بودیم که آقای خامنه‌ای گفته بودن که مذاکره به طور کل رد از نظر ایشون، اما الان صحبت از این میشه که ما اهل مذاکره هستیم. آیا این یک دوگانگی آقای زعیم یا یک در اصل پیام دیگری رو میخواد منتقل کنه؟
نه، این یه دوگانگی راهبردی نیست، این دوگانگی در سخن گفتن با مردمه. آیون میدونن سیاست آقای ترامپ اینه که آروم آروم بدون جنگ عرصه رو تنگ کنه، چنان تنگ کنه به جمهوری اسلامی که مجبور بشن هرچی اون میگه انجام بدن. همین ببینید از نظر گسترش نظامی ما در منطقه یواش یواش داره جمع میشه، حتی عراق هم داره گروه های شبه نظامی که طرفدار ایران هستن اونا رو یا منحل میکنه یا وارد ارتشش میکنه، اسرائیل داره مراکز موشکی ما رو میزنه که ایرانی ها رو از عراق و سوریه خارج بکنه، در منطقه هم همینطور. بنابراین آروم آروم دارن هم فشار میارن اقتصادی.
یعنی جمهوری اسلامی به نظر شما داره عقب نشینی میکنه؟
عقب نشانده میشه، عقب نشینی نمیکنه، نمیخوادم بکنه، ولی داره عقب نشانده میشه. یعنی این فشارها یواش یواش داره ما رو، ملت ما رو جارو میکنه به یه گوشه، که در اون گوشه که رسیدیم مجبوریم دستمون رو بالا کنیم بگیم آقا هر چی تو گفتی من انجام میدیم. شما نگاه کنید در طول این مدت که آقای ترامپ تحریم‌ها رو زیاد کرده و گسترده‌تر کرده و نزدیکتر به پوست و استخون مردم کرده، جمهوری اسلامی کوچکتر و کم بهاتر در منطقه شده. حالا ما کاری از قدرت بالقوه نظامی نداریم، ولی الان برای مقابله با او هم داره نیروهای نظامی بین المللی در منطقه اضافه میکنه، انگلستان پیوسته، اروپا داره فکر میکنه که خودشون چجوری بیان اینجا. یعنی ما که خوشحال بودیم که نیروهای غرب و آمریکا رو از خلیج فارس راندیم بیرون و حالا ما میتونیم دست کم نیمی از خلیج فارس رو مدیریت بکنیم و امنیتش رو حفظ بکنیم، الان ما دوباره داریم برمیگردیم به قرن گذشته.
آقای بشیر، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که این سیاست ایالات متحده آمریکا واقعا راه چاره‌ای رو به آنطور که آقای زعیم بهش اشاره کردن باقی نمیگذاره برای جمهوری اسلامی، و سیاست کنونی جمهوری اسلامی چقدر جوابگوه در برابر آنچه که ایالات متحده آمریکا ازش به عنوان فشار حداکثری نام میبره؟
جمهوری اسلامی، خب آقای خامنه‌ای صحبت از مقاومت میکنه، روحانی هر از چندی صحبت از مذاکره میکنه، ولی مذاکرات واقعی در میان نیست، در پشت پرده سری صحبت هایی میکنن بدون این که قدرت کافی برای مذاکره و تصمیم گیری در مورد مسائل مهمی رو داشته باشن. جمهوری اسلامی راه حلی در قبال این فشارها نداره. من فکر میکنم تنها امیدی که اینها دارن این است که در دور بعدی ترامپ انتخاب نشه، اون موقع شاید راحت تر بتونن با رئیس جمهور بعدی احتمالاً شاید بتونن با مذاکرات پشت پرده به سری توافقاتی برسن که اون هم به نظر من امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه و متاسفانه همراه با جمهوری اسلامی ایران هم داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه. این سیاست ترامپ بر این اساسه که جمهوری اسلامی اگر مردم ایران قیام می‌کردند و کنارش گذاشتن که گذاشتن، اگر نگذاشتن این 12 شرط رو بپذیره، اون 12 خواسته‌ای که داره، و اگر اون 12 خواسته رو هم حتی اگر نپذیرفت، حداقل آنچنان ضعیف بشه که دیگه در عمل اون 12 شرط 12 خواسته عملی بشه، مثل دخالت‌هایی که اینها مثلا در لبنان یا در فلسطین یا در جاهای دیگری دارن، و اون هم به خاطر با فشاری که بر از لحاظ اقتصادی بر جمهوری اسلامی دست داره میاره و جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده به ویژه از نظر مالی، و واقعا دستش در منطقه داره کوتاه میشه، ضعیف و ضعیف‌تر میشه. در هر صورت من فکر میکنم این جمهوری اسلامی داره ضعیف و ضعیفتر میشه. اگر بخواد از بنبستی که گیر کرده درش خارج بشه، باید یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجیش بکنه، امری که علی خامنه‌ای به شدت باش مخالفه.
گفتگویی بود با حضور سعید بشیرتاش، فعال سیاسی در بلژیک، و کوروش زعیم، عضو ارشد جبهه ملی ایران در تهران، در خصوص صحبت‌های امروز حسن روحانی درباره مذاکره با آمریکا. اما همراه ما باشید با شنیدن صدای خودتون در ادامه.
آقای ترامپ، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه. هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
این کسایی که امروز آقای ظریف رو نقد و تحقیر میکنن و سیاست‌های مداخله جویانه و بچگونه آمریکا رو حمایت میکنن، همون کسایی هستند که تا دیروز ایشونا امیر کبیر خطاب میکردن.
خدمت آقای ظریف عرض کنم که شما توی سخنرانیتون فرمودین که من به امریکایی‌ها گفتم که ما امپراتوری 7000 ساله داریم، دیگران شما رو خدا میدونن، ما از شما نمیترسیم و نمیتونید ما رو تهدید کنید. آیا واقعا این حرفای خودتون رو قبول دارین آقای ظریف؟ شما به امریکایی‌ها گفتین که هزار روز کوروش که میشه راه‌هایی که منتهی به پاسارگاد میشه همه رو امنیتی میکنین، میبندین و مردمی که اون طرف میرن دستگیر میکنین. آخه چرا اینقدر دور هستین؟ چرا دو جور حرف میزنین؟ من فکر میکنم که شما بین دوم خروس و حضرت عباس گیر کردین. خواهش میکنم تکلیفتون رو برای ملت ایران روشن کنین.
خواستم بگم که فکر میکنم همه ملت ایران از تحریم ظریف و امثال ظریف مسلمان هم راضیان و هم خوشحال. آقای ظریف دیگه دروغگو بودنش چیزی نیست که برای مردم ایران و فکر می‌کنم دیگه الان همه دنیا ناشناخته باشه و ندونن. و فکر کنم آمریکا هم با این کارش خواسته بگه که ما می‌خوایم با تصمیم‌گیرنده‌های اصلی‌تری مواجه بشیم و گفتگو بکنیم. چون واقعا ظریف کاری نیست توی مملکت. امثال ظریف خود رئیس جمهورش هیچ کار هستی که چه برسه به وزیرش. و فکر میکنم بهترین کار رو آمریکا کرده و سیاست بسیار درستی در پیش گرفته.
بله، شنونده تعدادی از نظرات شنوندگان بودید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، این روزها صحبت از حضور زنان در استادیوم های فوتبال، مسئله ای که با واکنش های متفاوتی روبرو شده. از جمله آخرین واکنشی که در این خصوص بود، ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، انجام داد و در اون گفته که بار دیگر خواستار حضور نیافتن زنان در ورزشگاه ها شده. این برخلاف اون چیزی است که در اصل مسئولان فیفا از جمهوری اسلامی ایران، از فدراسیون فوتبال ایران خواستند و برخلاف صحبت هایی که دیروز لعیا جنیدی داشت. خانم جنیدی گفته بود که در این خصوص منع قانونی وجود نداره. همراه هستیم با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در لندن، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای خسرو جردی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز، وضعیتی که الان پیش اومده برای فوتبال ایران و ضرب العجلی که داده شده، آقای مصطفی هم گفته بود تا شهریور ماه این ضرب العجل هست، فوتبال ایران رو داره به کدوم سمت میبره و این مقاومت ها تا چه اندازه میتونه پایدار باشه و مانا؟
از درقام خدمت شما سلام عرض کردم. همونطوری شما فرمودید، این ضرب العجل واقعیه، یعنی یه چیزی نیست که شما فکر بکنید که فیفا یه چیزی رو اعلام میکنه بعد وای میسه و نگاهش میکنه. همینطوری که آقای مصطفی، من برنامهش رو هفته قبل نگاه میکردم، ایشون به صراحت اعلام کرد که قطعه به یقین تا 8 شهریور ایشون گفت فیفا به ما مهلت داده که این قضیه رو حلش بکنیم. یعنی زم خود آقای مصطفی که عضو کمیته حرفه‌ای فدراسیون فوتبال هم هست، اسمی اعلام کرد آقای روحانی به صراحت با اینفانتینو قول داده و تعهد کرده که این مسئله مهم رو حل بکنه. یعنی الان تو در زمین دولت و نظام جمهوری اسلامی هست و به هیچ اونایی جای برگشتی نیست. به نظر من اگر این اتفاق نیفته، مطمئنا اتفاقات بعدی همچون تعلیق برای فوتبال رو خواهد، همطوری مصاحبه رقابتی دیگه برتر هم هنوز برگزار نشده. مطمئن ترین و قطعی ترین دلیل تاخیر مسابقات همین هشدار فیفا است و مطمئنا نظام به این مسئله در نهایت تن خواهد داد و برگشت نخواهد.
آیا الان راههایی وجود داره با توجه به اینکه مثلا ما میبینیم که مراجع تقلید برخیشون مخالفت همچنان میکنن، آیا فکر میکنید راههایی پیش روی فدراسیون فوتبال هست که بتونه اونها رو وادار کنه که موافقت کنن و این مسئله حل بشه؟
ببینید تنها یک راه هست، اون هم که مسئولان نظام و آقای روحانی رئیس دولت بشینن و این تعهدگیری کردن رو اجرا بکنن، راه دیگه‌ای نیست. خب ببینید هفته گذشته رقابت‌های فوتبال باشگاهی قره‌باغچه در کربلا برگزار شد و اون مراسمی که با حضور زنان بود، اون اتفاقاتی افتاد. ببینید از شهر مذهبی تر از کربلا که شیعیان ندارن، اونجا زنان اومدن و آزادانه وارد شدن. مطمئنا نظام جمهوری اسلامی باید به این سمت بره که این قضیه رو حل بکنه، یعنی هزینه یک کار نباید در این کشور انقدر طولانی بشه و انقدر سنگین بشه که در نهایت شما چاره جز قبول اون نداشته باشید. الان فیفا به ایران گفته و به صراحت هم گفته که بعد تا 8 شهریور این قضیه رو انجام بده. حتی رقابت‌هایی در لیگ استانی هم برگزار میشه این اعلام کمیته انضباطی و با این قوانین جدید تصدیق کرده، اصلا به هیچ عنوان هر زن یا هر مردی در هر کشوری در رقابت‌های هر دوستانه هم باید به حضور داشته باشه و این نقطه پایانی است برای این تابوی که الان بیشتر 40 سال دایره شکسته نشده. مطمئنن هم اتفاق خواهد افتاد و نظام چاره‌ای غیر از این نداره که درهای استادیوم رو باز بذاره زنانه.
بله سپاسگزارم امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن که ما رو همراهی می‌کردید. همچنان با شما هستیم با مجله بعد از ظهری، یک برنامه پرتماشاگر تلویزیون آلمان با ارائه صدها سند سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا رو متهم کرده که در برابر اعمال خشونت مرزبانان کشورهای عضو این اتحادیه علیه پناهجویان سکوت کرده. شهرام میریان.
نیروی نظامی اتحادیه اروپا موسوم به فرونتکس 15 سال است حفاظت از مرزهای آبی و زمینی این اتحادیه را در دست گرفته. پیکار علیه قاچاقچیان انسان، نجات پناهجویان در آبها و استقرار آنها در اردوگاه‌ها برای ارائه درخواست پناهندگی از جمله وظایف فرونتکس است. حال یک گزارش مستند تلویزیونی با ارائه صدها سند سازمان حفاظت از مرزهای دریایی و زمینی اتحادیه اروپا را متهم کرده که خشونت و اذیت و آزار پناهجویان در مرزها را که از سوی نگهبانان کشورهای عضو این اتحادیه اعمال می شود نادیده گرفته. بر پایه اسناد منتشر شده بدرفتاری و بی احترامی، کتک زدن با باتوم، پاشیدن اسپری فلفل به صورت پناهجویان و تعقیب آنها با سگ‌های شکاری تا داخل جنگل‌ها از جمله اعمالی است که در سر مرزهای اروپا علیه پناهجویان تازه وارد صورت می‌گیرد. به گفته این برنامه تلویزیونی، نگهبانان مرزی به ویژه در بلغارستان، یونان، مجارستان و شماری از کشورهای حوزه بالکان حتی برخلاف قانون متقاضیان پناهندگی را بدون آنکه درخواستشان را ارائه کنند از مرز به عقب برمیگردانند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، درباره فرونتکس و این اعمال اینطور به رادیو فردا گفته.
فرانتکس وظیفش اینه که در حاشیه این مرزهای آبی و دریایی عملیات‌های غیرقانونی گزارش بده، جلوی اونها رو بگیره و اونجایی که لازمه به مأمورین مرزی هر کشور اطلاع بده که چه کارهایی داره انجام میشه. موضوع اصلی الان اینه که ما گزارش‌های زیادی به ویژه از کشورهای یوگسلاوی سابق، کرواسی، بوسنی داریم که مأموران مرزی اونها هنگامی که با این افراد، یعنی افرادی که میخوان برای پناهندگی وارد کشورتون بشن، نه تنها برمیگردونن که برخلاف قانونه، بلکه با رفتارهای خیلی شدید زدن و و و استفاده میکنن. مشکل الان اینه که در بعضی از این نقاط مأمورین فرانتکس هم هستن به عنوان ناظر. وظیفه اصلی نیروهای فرانتکس اینه که موقعی که شاهد این باشن که مأمورین مرزی کشور الف یا ب با رفتار غیر انسانی یا خشونت آمیز با متقاضیان پناهندگی یا کسایی که میخوان وارد کشور بشن، باید اینها رو به مسئولین گزارش بده و مؤاخذه بکنن. طبق این اسنادی که به دست اومده، نیروهای فرانتکس عملا سکوت کردن و گزارشی ندادن و این باعث این جنجال شده. در صورت به نظر من میاد که در چند هفته آینده این مسئله به یک موضوع جدی در بحث‌های اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد.
به دنبال انتشار خبر اعمال انواع خشونت‌ها علیه پناهجویان در سر مرزهای اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن هر گونه بدرفتاری با پناهجویان، رسیدگی به اتهام‌های فرونتکس، سازمان حفاظت از مرزهای دریایی و زمینی این اتحادیه را در دستور کار خود قرار داده. از طرفی فرونتکس هم با انتشار بیانیه هر گونه اتهامی علیه این سازمان را رد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با مجله بعد از ظهر من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید. در ادامه همچنان با رادیو فردا باقی بمونید و شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی باشید.